أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على محمد و آله الطاهرين عرض سلام و ادب دارم خدمت همه برادران و خواهرانی که در این جلسه حضور دارم و عرض سپاس و تشکر دارم از دوستان و عزیزانی که در کانون آل یاسین زحمت کشیدن و مقدمات برگزاری این جلسه رو فراهم کردن و ضمناً تبریک عرض میکنم ایام ولادت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیهم السلام رو. امیدوارم که انشاءالله همه شما و ما مشمول عنایات و توجهات ویژه پیامبر بزرگوار اسلام و امام صادق علیه السلام باشیم. در آیات پرشماری سخن از مهر و رأفت و رحمت پیامبر بزرگوار اسلام به میان آمده، هرچند واژه‌هایی مثل رأفت و رحمت در واقع به لحاظ مفهومی با هم تفاوت‌هایی دارند، اما در ظهور و ثمره عینی و تحقق خارجی به اصطلاح منطقیون نوعی تساوق دارند، یعنی در واقع در عالم خارج و تحقق مصداقی تفاوت چندانی ندارند. بحث رو با آیه 107 سوره انبیا شروع میکنیم. در این آیه خداوند متعال میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی باشی برای عالمیان. مفسران شیعه و سنی نوعاً این آیه رو یک جور معنا کردن. تفسیر رایج از این آیه این استش که دین تو و قرآن تو و رسالت تو رحمت است برای همه انسان‌ها تا روز قیامت، یعنی دین تو و رسالت تو این ظرفیت رو دارد که در طول تاریخ تا روز قیامت همه ملت‌ها و همه جوامع بشری رو با هر نوع فرهنگی که دارن و آداب و رسومی که دارن به سعادت حقیقی برساند. یعنی هیچ ملتی تا روز قیامت، هیچ جامعه‌ای تا روز قیامت از دین تو و از معارف تو و از رسالت تو بی نیاز نخواهد بود. بر اساس این تفسیر در واقع رحمت صفت دین پیامبر اکرم است، نه صفت خود پیامبر اکرم. دین تو و رسالت تو رحمت است برای همه انسان‌ها تا روز قیامت. برای اونهایی که پیروی میکنن از دین تو، اونها این قرآن، این رسالت یک رحمت عینی و خارجی و تحقق یافته است. اونهایی هم که پیروی نمی کنن از دین تو، این دین تو شأنیت و استعداد این رو دارد که اونها رو هدایت کند و به سعادت حقیقی در دنیا و آخرت برساند، هرچند خود اونها نمی خواهند از این رحمت بهره ببرند. پس مراد از رحمت در اینجا سعادت دنیا و آخرت است و رحمت صفت دین پیامبر اکرم است، رسالت پیامبر اکرم است، نه خود پیامبر اکرم. به بیان دیگر این آیه دلالت میکند بر جاودانگی و جهانی بودن دین پیامبر اکرم و رسالت پیامبر اکرم. به دلایلی که الان فرصتش نیست، این تفسیر سنجیده و متقنی نیست و در واقع مفاد و مقصود این آیه چیز دیگری است. تفسیر برگزیده در واقع یک حقیقت دیگری را عیان می کند و آشکار می کند. بر اساس این آیه خود پیامبر بزرگوار اسلام رحمت است، نه دین پیامبر اکرم. هرچند دین پیامبر اکرم هم رحمت است، قرآن هم رحمت است، ولی این آیه می‌فرماید خود پیامبر اکرم رحمت است، علاوه بر این که دینش هم رحمت هستش. نکته دیگر این استش که در این آیه عالمین آمده، یعنی عوالم، عالمیان. تفسیر عالمیان به جوامع انسانی، به ملت‌های انسانی، در واقع هرچند در برخی از آیات موجه است، اما در این آیه موجه نیست. بهتر است که عالمین رو در این آیه به معنای همون معنای ظاهری و لغوی خودش بگیریم، یعنی عوالم، عالمیان، موجوداتی که در عوالم مختلف هستن. و خود پیامبر اکرم هم رحمت هستش. رحمت در معنای لغوی به این معناست که انسان یک توجه قلبی، یک انعطاف قلبی به کسی و چیزی پیدا میکند، به دنبال او، نیاز او را برطرف میکند، با احسان و انعام و بخشش نیاز او را برطرف میکند. پس در واژه رحمت توجه و انعطاف و مهربانی نهفته، به اضافه رفع نیاز اون شخصی که مورد رحمت قرار میگیرد، اون احتیاجها و نیازهای او برطرف بشود. اگر بخواهیم این آیه رو به همین شکل معنا بکنیم، معنای این آیه این استش که پیامبر بزرگوار اسلام رحمت است برای همه موجودات عوالم، یعنی یک نوع توجه و انعطافی پیامبر اکرم به عوالم و موجودات داره و به هر موجودی به اندازه سعه وجودی اون موجود استعداد او به او عطا میکند. اگر این طور شد، بنابراین به تعبیر ما طلبه ها این آیه اطلاق دارد، شمول دارد، گستردگی معنایی دارد. پیامبر بزرگوار اسلام هم رحمت است نسبت به موجودات ملکوتی، یعنی ملائکه، هم رحمت است نسبت به موجودات عالم دنیا، انسانها و غیر انسانها، هم برای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و دیگر ملائکه رحمت است، یعنی نسبت به اونها احسان دارد، انعام دارد، هم نسبت به انسانهایی که در عالم دنیا هستند رحمت است، هم انسانهایی که از امت پیامبر بزرگوار اسلام به حساب می آیند و هم انسانها و امتهای پیش از پیامبر اکرم، از آغاز خلقت تا روز قیامت. گستره رحمت و مهربانی پیامبر بزرگوار اسلام همه انسانها رو فرا گرفته، از آغاز خلقت تا روز قیامت در دنیا و نسبت به ملائکه در آخرت. آیات و روایاتی بر این معنا دلالت میکند. اون روایت معروف و مشهور رو شنیدید، لولاک لما خلقت الافلاک، یا اون روایت مشهور رو شنیدید که شیعه و سنی نقل کرده است که اول ما خلق الله نوری. پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به ملائکه رحمت است، چون علت قائی ملائکه است، یعنی اصولا ملائکه آفریده شدن تا در خدمت پیامبر اکرم باشن. ملائکه آفریده شدن تا زمینه پیدایش و وجود عنصری پیامبر اکرم رو فراهم بکنن و در خدمت تکامل و رشد پیامبر اکرم و رسالت پیامبر اکرم باشن. این اگر بنا نبود پیامبر اکرم به وجود بیاید، ملائکه هم به وجود نمی آمدن، آسمان ها هم به وجود نمی آمدن، دیگر انسان ها هم به وجود نمی آمدن. به تعبیر فلسفی، پیامبر بزرگوار اسلام از این جهت که علت قائی ملائکه و دیگر موجودات است، یعنی قایت و هدف از خلقت دیگر موجودات است، پس رحمت او موجودات دیگر رو گرفته، وجود او باعث وجود دیگر موجودات و ملائکه شده. و چون پیامبر بزرگوار اسلام اول ما خلق الله است، یعنی اولین موجودی که خداوند متعال خلق کرد نور پیامبر بزرگوار اسلام و حقیقت نوری پیامبر بزرگوار اسلام است که عارفان از اون تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه. حقیقت محمدیه اولین تجلی خداوند متعال است، اولین فعل خداوند متعال است. در فلسفه و در عرفان ثابت شده است که اولین مخلوق خداوند متعال، اولین تجلی خداوند متعال واسطه وجود یافتن دیگر موجودات است، دیگر مراتب وجود است. یعنی اون نور پیامبر اکرم، اون حقیقت محمدیه علت فاعلی و واسطه فیض شده است برای خلقت ملائکه و مجردات و بعد موجودات عالم طبیعت و عالم ماده. بر اساس روایات دیگر این رحمت پیامبر اکرم به ملائکه به همین حد ختم نمی شود، یعنی منحصر در علت قائی یا واسطه فیض و علت فاعلی بودن نیست، بلکه ملائکه در رسیدن به مقامات معنوی که دارن در واقع اون را هم از ناحیه اون حقیقت محمدیه و نور پیامبر بزرگوار اسلام اونها دریافت میکنن و به اونها میرسه. لذا در همین زیارت وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام که در 17 ربیع در روز گذشته قرائت میشود و سفارش شده که قرائت شه، در اون زیارت به پیامبر بزرگوار اسلام عرض میکنیم که یکی از ویژگی ها و فضائل شما این است که المطاع فی ملکوته، پیامبر اکرم مطاع است در ملکوت همچنان که مطاع است در روی زمین. اگر خداوند متعال در قرآن کریم به انسانها فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، از پیامبر من اطاعت کنید، پیامبر من مطاع شماست و شما مطیع باشید، در ملکوت هم به ملکوتیان و جبروتیان فرمود پیامبر من مطاع شماست و شما مطیع او باشید. المطاع فی ملکوته. در ذیل همین آیهی که قرائت کردیم، آیه 107 سوره انبیا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، روایتی رو مرحوم طبرسی نقل میکنن که پیامبر بزرگوار اسلام به جبرئیل فرمود موقع این آیه نازل شد، از جبرئیل پرسید هل اصابک من هذه الرحمه شیئون، آیا از رحمت من چیزی به شما رسیده؟ قال نعم، جبرئیل گفت بله رحمت شما ما رو هم گرفته، به ما هم رسیده. انی کنت اخشا عاقبت الامر فآمنت بک لما اسن الله علی به قوله زی قوت عند ذی العرش مکین، من از پایان خودم در خشیت بودم، نگران بودم تا این که خداوند متعال مرا واسطه وحیش قرار داد بین خودش و تو و من واسطه وحی شدم، اون موقع من به تو ایمان آوردم. فآمنت بک لما اسن الله علی به قوله. خب این نوع روایات و آیات نشان می‌دهد که مهر و رحمت پیامبر بزرگوار اسلام اختصاص در واقع به امت اسلام ندارد، شامل ملائکه، ملکوتیان و جبروتیان شود. منتهای مراتب باید توجه بکنیم که پیامبر بزرگوار اسلام یک وجود نوری دارد که اون وجود نوری پیش از وجود عنصری و پیش از عالم دنیا آفریده شده. اون روح نوری و وجود نوری پیامبر اکرم که عرفا ازش تعبیر میکنند به حقیقت محمدیه، در روایت داریم اول ما خلق الله نوری، اون در واقع اون اولین به اصطلاح تجلی خداوند متعال هست. اون چی که میگوییم پیامبر بزرگوار اسلام واسطه فیض است، علت فاعلی ملائکه و دیگر موجودات است، یعنی با اون وجود نوری علت وجود یافتن ملائکه هستش. منتها پیامبر بزرگوار اسلام یک وجود عنصری دارد، یک وجود جسمانی و مادی دارد که این وجود جسمانی پیامبر اکرم متأخر از خلقت ملائکه و خلقت زمین و آسمان ها هست، هرچند اون حقیقت نوری و وجود نوری متقدم بر خلقت ملائکه و موجودات عالم طبیعت هست. در ادعیه و زیارات هم که گاهی وقتا ما سلام میکنیم به حضرات معصومین، گاهی وقتا سلام که میکنیم به حضرات معصومین، سلاممان به اون در واقع امام معصوم یا پیامبر بزرگوار اسلام هست که داریم اون فضیلت حقیقت نوریش رو بیان میکنیم. به عنوان مثال در همین زیارت پیامبر بزرگوار اسلام در 17 ربیع داریم که السلام علیک یا من انجل الله سفینت نوح باسمه و اسم اخیه حیث تتم الماء و تما. سلام بر تو ای پیامبر، تو کسی هستی که خداوند متعال کشتی نوح را با اسم تو و اسم برادر تو حضرت علی علیه السلام از طوفان و اون هلاکت و در واقع غرق شدن نجات داد. با اسم تو، با حقیقت تو، اون حقیقت نوری که الان تجلی کرده و شده وجود عنصری شما، این وجود عنصری شما تجلی همون اول و ما خلق الله نوری است یا حقیقت محمدی است. شما وجود عنصری در دنیا نداشتید، امیرالمومنین وجود عنصری نداشت، اما خداوند متعال به اسم شما و با حقیقت نوری شما کشتی نوح را نجات داد. یا در ادامه دارد السلام علیک یا من تاب الله بهی و به اخی علی آدم از غوا. سلام بر تو پیامبری، خداوند متعال به خاطر شما توبه کرد بر آدم و توبه آدم رو پذیرفت و او را به مقامات و کمال و نبوت رسان. به وسیله شما خدا استغفار آدم رو پذیرفت و او رو به مقامات عالیه رسوند. خب اما رحمت و مهربانی پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به دیگر انسانها و امتها در دنیا روشن است. باز همون نسبتی که با پیامبر با ملائکه پیامبر اکرم داشت که علت قائی ملائکه بود و علت فاعلی و واسطه فیض ملائکه، همین نسبت رو باز نسبت به امتهای پیشین دارد، منتها باز با همون وجود نوری، باز با همون حقیقت در واقع معنوی و روحانی و نوریه که پیامبر بزرگوار اسلام داشتن، نه با وجود عنصریشون. این رو هم باز ما در این زیارتی که در واقع در باره پیامبر بزرگوار اسلام هست، باز ما این رو اذعان میکنیم که السلام علیک، سلام بر تو، یا حجت الله علی الاولین والآخرین. تو کسی هستی که حجت خدا بر اولین و آخرین هستی، چون پیامبر هر امتی حجت بر امت خود است و تو حجت بر اون پیامبر هستی. چون تو حجت بر پیامبران هستی، در واقع حجت بر امتهای گذشته هم هستی. یا در باز همین زیارت داریم که الشاهد علی خلقه، تو شاهد بر مخلوقات هستی. یعنی پیامبر بزرگوار اسلام بعد از اینکه وجود عنصری پیدا کردن، همه حقایق هستی از آغاز خلقت تا روز قیامت برای پیامبر بزرگوار اسلام آشکار شد و همه اعمال و کردار امتها برای پیامبر اکرم آشکار شد و پیامبر اکرم اونها رو شهود کرد. نکته دی مرتبه دیگر، اون رحمت و مهربانی پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به پیامبران دیگر، باز همون نسبتی که پیامبر اکرم با ملائکه دارن که علت قائی و فاعلی هست، همون نسبت رو با دیگر پیامبران دارن. یعنی اگر پیامبر بزرگوار اسلام نمی بود، پیامبران دیگر خلق نمی شدن، یعنی علت قائی. و اون مقامات و در واقع کمالاتی که پیامبران در دنیا کسب کردن، اون مقام رسالت و نبوت و عصمتی که کسب کردن، به واسطه اون حقیقت نوری پیامبر بزرگوار اسلام بوده است. به همین خاطر ما این نکته ایست که در واقع در آیات قرآن کریم داریم، در روایات داریم، در زیارتها داریم. مثلا در آیه 124 سوره بقره من فقط همین آیه رو اشاره میکنم که خداوند متعال میفرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. موقعی که حضرت ابراهیم را با کلماتی آزمایش کردیم بعد او را به مقام امامت رساندیم. حضرات معصومین می‌فرمایند اون کلماتی که ابراهیم با اون امتحان شد ما بودیم، وجود نوری ما بود و ابراهیم با توسل به حقیقت نوری ما توانست از اون ابتلاعات نجات، در واقع موفق بیرون بیاید و به مقام امامت برسد. اما رحمت و مهر پیامبر بزرگوار اسلام بر امت اسلام، خب اولا اینجا مراد از امت اسلام همه انسان ها از آغاز بعثت پیامبر اکرم است تا روز قیامت، چه اونهایی که به پیامبر اکرم ایمان بیاورند تا روز قیامت، چه اونهایی که ایمان نیاورند، همه جزء امت پیامبر اسلام هستند، همه تحت ولایت و امامت پیامبر بزرگوار اسلام هستند. رحمت و مهربانی که پیامبر اکرم نسبت به امت اسلام داره تفاوت داره با رحمتی که نسبت به انبیا و ملائکه و دیگران داشت. اون رحمت پیامبر اکرم نسبت به گذشتگان با اون وجود نوری بود، با اون حقیقت محمدیه بود. اما رحمت و رأفت پیامبر اکرم نسبت به امت خودش هم با وجود نوری است، هم با وجود عنصری است. یعنی پیامبر اکرم رحمت و رأفت مضاعفی نسبت به امت اسلام دارد. اون رحمتی که نسبت به امت اسلام دارد، اون در واقع خیر و برکاتی که به امت خودش میرساند، اون را دیگه نسبت به امتهای گذشته تا این حد نیست، حتی نسبت به انبیا نیست. به همین دلیل است که در روایات داریم که پیامبران آرزو می کردن که جزی از امت پیامبر اکرم باشن، چون می دانستن که اگر اصل پیامبر اکرم رو درک بکنن، یعنی وجود عنصری پیامبر اکرم رو درک بکنن، به مقام و منزلتی می رسن که پیش از در واقع بعثت پیامبر اکرم نمی توانن به اون مقام برسن. یعنی فرزن به فرض محال اگر حضرت موسی یا حضرت ابراهیم علیه السلام در عصر پیامبر اکرم متولد می شدن، یعنی وجود عنصری پیامبر اکرم رو درک می کردن، به مقام معنوی بالاتری نسبت به اون نبوت خودشون در گذشته می رسیدن. همچنین فرزن اگر امیرالمومنین علیه السلام وجود عنصری پیامبر اکرم رو درک نمی کردن در گذشته به دنیا می آمدن، به این مقام و کمالاتی که در عصر پیامبر اکرم رسیدن هرگز نمی رسیدن. بنابراین این رحمت و رأفتی که پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به امت دارد، یعنی این سفره‌ای که پیامبر بزرگوار اسلام برای امت اسلام گسترانیده و فراهم کرده، بسیار در واقع عمیق‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی است که در گذشته برای امت‌های گذشته فراهم بوده است. قرآن کریم جلوه‌های از مهر و رحمت پیامبر اکرم بر امت اسلام رو بیان کرده و در روایات ما این آیات قرآن شرح داده شده. اولین مطلبی که ما از آیات قرآن به دست می آوریم این استش که پیامبر بزرگوار اسلام یک حرص و شوق شدیدی نسبت به نجات امت داشتن. حرص و شوق شدیدی که پیامبر اکرم نسبت به نجات امتش داشتن، این شوق و حرص در میان پیامبران گذشته به این حد و به این منزلت نبوده. به همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام غم و حزن و اندوه بسیار شدیدی رو در واقع تحمل می کردن. در سوره کهف خطاب به پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم الم یؤمنو به هازل حدیث اصفا. تو بخو و بخه یعنی هلاک کردن و کشتن، اصف یعنی اندوه شدید، غم و حزن شدید. در این آیه می فرماید که تو به دلیل این که حرص داری، شوق داری که امتت مسلمان شوند و مشرکین دست از شرک بردارن و ایمان بیاورن و می بینی اینها ایمان نمی آورن و عناد می ورزن، تو در اثر حزن شدید و غم شدید نزدیک است که قالب تهی بکنی. یعنی ایمان نیاوردن مشرکان به دین اسلام یک غم و حزن شدید در حد مردن و مرگ برای پیامبر بزرگوار اسلام در واقع فراهم میکرد، که آیه نازل شد برای اینکه به پیامبر اکرم تسلیت داده شود و از غم و حزن پیامبر اکرم بکاهد، این آیه نازل شد. یا در آیات دیگر در آیه 128 سوره توبه فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. پیامبری بر شما آمده، بسیار برای او دشوار است که هلاکت شما را ببیند، گمراهی شما را ببیند، لغزش‌های شما را ببیند. حریص علیکم، این پیامبر خیلی حرص دارد و شوق دارد که شما ایمان بیاورید. بالمؤمنین رؤوف رحیم، این پیامبر نسبت به مؤمنین هم رأفت دارد و هم رحمت دارد، که این رو در ادامه روایات و آیاتش رو میخونیم، جلوه های از رأفت و رحمت رو عرض میکنیم. ما در سوره هود آیه 112 می فرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک، ای پیامبر خودت استقامت داشته باش در مسیر دین و ایمان، و اونهایی که امت تو هستن و ایمان آوردن اونها هم باید استقامت داشته باشن. در سوره شورا می فرماید واستقم کما امرت، استقامت داشته باش همچنان که مأمور شدی. دیگه و من تا و معک رو نداره، یعنی صدر آیه سوره شورا با سوره هود مثل هم، اونجا داره فستقیم کما عمر، در سوره شورا هم داره وستقیم کما عمر، استقامت داشته باش همچنان که مأمور بودی. تا اینجا مشکلی نیست. پیامبر اکرم فرمود که شیبت نیست سوره هود لمکان هذه الآیه، سوره هود مرا پیرم کرد به خاطر این آیش، یعنی این آیه در سوره هود مرا پیر کرد. همین آیه فستقیم کما امرت و من تاب معک، نفرمود آیه سوره شورا منو پیر کرد، فرمود سوره هود، چون در سوره هود و من تاب معک داره، یعنی اون امت تو مؤمنینم باید اون استقامت لازم رو داشته باشن و تو براشون فراهم بکنی و تو این ایمان و استقامت و معنویت و اخلاق رو باید به امتت برسانی. پیامبر اکرم فرمود این جمله این آیه مرا پیرم کرد. اینا همه نشانگر در واقع اون علاقه شدید پیامبر اکرم نسبت به نجات دادن امت و ایمان امت و سعادت امت است. جلوه دیگر رحمت پیامبر بزرگوار اسلام این استش که سخت‌ترین اذیت‌های روحی رو تحمل کردند. روایتی داریم پیامبر اکرم می‌فرمایند ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. مراد این روایت آزار و اذیت جسمانی نیست، چون پیامبرانی در گذشته بودند که آزارهای جسمانی که از امت دیدن بسیار شدیدتر از آزار جسمانی پیامبر اکرم بود. برخی از پیامبران رو در واقع زنده زنده در دیگه جوشان می انداختن و اونها رو به قتل میرسوندن، با اره تکه تکه میکردن و به قتل میرسوندن. این که میفرماید من اون اذیت و آزاری که من تحمل کردم هیچ کی تحمل نکرده از پیامبران، مرحوم امام در نوشته هاشون تفسیرهایی برای این روایت دارن. در برخی از نوشته هاشون میفرماین نه اینکه پیامبر بزرگوار اسلام اون عظمت و جلال پروردگار رو به گونه ای درک میکرد که انبیای دیگه درک نمیکردن، یعنی اون معرفت توحیدی پیامبر اکرم فراتر از معرفت توحیدی دیگر پیامبران بود، لذا وقتی که گمراهی امتها رو میدیدن، اسیان امت خودش رو میدید، گمراهی امتش رو نسبت به خدا میدید، بیشتر عذاب میکشید، بیشتر رنج میبرد. و چون باز پیامبر اکرم رحمت و عنایت و لطفش به امت بسیار بیشتر از رحمت و رأفت پیامبران بر امتشون بودن، به خاطر شدت محبت و رأفت و رحمتی که نسبت به امت داشت، موقع که میدید تلاشاش اون ثمره لازم رو نداره و مشرکان نمیپذیرن و ایمان نمی آورن، در واقع بیشتر اذیت میشد و بیشتر رنج می بود. مطلب دیگر، اون مهر و رحمت پیامبر بزرگوار اسلام است در معاشرت با مردم. جلوه های رحمت و رأفت رو پیامبر اکرم در برخوردهای در واقع گونه های برخوردی که با امت داشتن رو در آیات و روایات بیان شده. در سوره قلم می فهمد انک لعلا خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی هستی. یعنی معاشرت پیامبر اکرم، اخلاق اجتماعی پیامبر اکرم بر پایه عالی ترین مکارم اخلاقی است. به همین خاطر پیامبر اکرم فرمودن که بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تمام کنم. اتمام در اینجا به معنای این نیستش که یک مثلا فرض کنید ساختمانی یا یک شیئی 10 جزء داره، 9 جزءش حالا فراهم شده، آخرین جزءش مونده و شخصی که آخرین جزء رو میاد ملحق میکنه میگه من تمام کردم. مراد از اتمام در اینجا این نیست که فرض کنید در گذشته، در میان امتهای گذشته برخی از آموزه‌های اخلاقی بوده، برخی از آموزه‌های اخلاقی نبوده، من آمدم اینها رو اضافه کردم. مراد از اتمام در اینجا تمامیت در مرتبه است. یعنی همه اون فضائل اخلاقی که در امت اسلام پیامبر اکرم میخواد عرضه بکنه با رفتار خودش و با سیره اخلاقی خودش، در گذشتم امتهای گذشته پیامبرانشون داشتن، منتها مرتبه ای از اخلاق رو، از همون فضائل رو پیامبر اکرم عرضه میکنه که فوق اون مرتبه ایست که انبیای گذشته عرضه کردن. به همین خاطر خطاب به حضرت عرض میکنیم فبلغ الله بك اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلين حيث لا يلحقك لاحق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يطمع في ادراكك تامع. خداوند متعال تو رو به برترین منازل مقربان رساند، برترین درجات پیامبران رو به تو داد، به گونه ای که تو به لحاظ معرفت، به لحاظ فضائل و کرائم اخلاقی به مرتبه ای رسیدی که نه کسی میتواند به تو ملحق شود، به مقام تو برسد، نه کسی میتواند فراتر از تو برود و نه کسی بر تو سبقت گرفته است و نه کسی میتواند اون رو ادراک بکند. و همین خاطر پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که انا ادیب الله و علیون ادیبی، من پرورش یافته خداوند متعال هستم، خدا مرا پرورش داد، مرا تربیت کرد و من علی علیه السلام را ادب کردم و تربیت کردم و پرورش دادم. امیرالمومنین در خطبه قاصه می فرماید و ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن کان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته. از اون زمانی که پیامبر اکرم در واقع نوزاد بود، از نوزادی خداوند متعال عظیمترین فرشته خودش را، برترین فرشته خودش را وکیل پیامبر اکرم قرار داد، مراقب پیامبر اکرم قرار داد، به گونه ای که این فرشته که عظیمترین فرشته ها هست، مکارم اخلاقی رو و محاسن اخلاقی رو در واقع به پیامبر اکرم در اون مرتبه وجود عنصری پیامبر اکرم به پیامبر اکرم تعلیم میداد. در آیه قبلی خداوند متعال فرمود و بالمؤمنین رؤوف رحیم، پیامبر اکرم نسبت به مؤمنین رؤوف و رحیم است، یعنی معاشرت پیامبر اکرم، اخلاق پیامبر اکرم و روابط پیامبر اکرم با مردم بر اساس رأفت است، بر اساس رحمت است. یعنی پایه و ستون اخلاق اجتماعی پیامبر اکرم رأفت و رحمت است. هیچ انگیزه دیگری، هیچ غرض دیگری، هیچ نیت دیگری در معاشرت پیامبر اکرم با مردم و اخلاق پیامبر اکرم جز رأفت بر مردم، مهربانی و رحمت بر مردم چیز دیگری نیست. در سوره آل عمران خداوند متعال می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، چون رحمتی ما بر تو دادیم، تو را غرق در رحمت خودمان کردیم، قلب تو در واقع نرم شد برای مردم. ولو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک، اگر ما تو را تربیت نمی کردیم، قلب تو را رؤوف و رحیم نمی کردیم، با رأفت نمی کردیم و تو فردی خشن و جفاکار می شدی، امت از تو دوری می کردن، از تو فاصله می گرفتن. ولی ما این کار را نکردیم، ما قلب تو را پرورش دادیم، روح تو را پرورش دادیم، در واقع روح و قلب و ذهن تو را غرق در رأفت و رحمت نسبت به مردم قرار دادیم. فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، پس مردم را عفو کن و استغفار کن برای امتت و با اونها مشورت کن. یک نکته دقیقی مرحوم علامه طباطبایی فرمودند و اون این استش که خداوند متعال در بیان و توضیح فضائل پیامبر اکرم و اخلاقیات پیامبر اکرم نوعاً در قالب امر و نهی بیان کرده، فاعف عنهم و استغفر لهم و اخفض جناحک للمؤمنین و امثال اینها. این به این معنا نیستش که پیامبر اکرم فاقد این فضائل است، خداوند امر می کند که باید اینها رو به دست بیاوری، نه، به این معناست اون چرا که تا حالا داشتی بر او پایدار بمان، بر او استقامت داشته باش. پیش از نزول این آیه پیامبر اکرم عفو و استغفار و مشورت داشت. این آیات برای در واقع بیان استقامت پیامبر اکرم است و ادامه سیره پیامبر اکرم است. عفو کن، یعنی اگر مردم خطا کردن در حق تو و اون حق شخصی تو رو پایمال کردن و جفا کردن، تو انتقام نگیر، تو عفو کن اونها رو، از اونها بگذر. و اگر گناه کردن، معصیت کردن، حق الله رو رعایت نکردن، فاستغفر لهم، بر اونها استغفار بکن و شاورهم فی الامر، با اونها مشورت بکن. یعنی مظهر رأفت پیامبر اکرم و رحمت پیامبر اکرم، یکی عفو پیامبر اکرم است، یکی استغفار پیامبر اکرم است، اونم استغفاری که اجابت می شود و استجابت می شود، و یکی مشورت کردن با امت است. مشورت با امت مصداق رحمت پیامبر اکرم است، مصداق رأفت پیامبر اکرم است، چون پیامبر با مشورت کردن با امت در واقع به اونها شخصیت میدهد، اونها اعتماد به نفس میدهد، اونها رو تکریم میکند و مورد احترام قرار می‌دهد. همین مطلب در آیه 199 سوره اعراف آمده: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو رو بگیر، خذ العفو یعنی عفو رو بگیر، یعنی ملازمه با عفو باش، یعنی در هیچ شرایطی، در هیچ زمانی، در هیچ موضوعی تو از عفو و بخشش و امت فاصله نگیر. در بدترین شرایط عفو کن، اونجایی که به خودت در واقع جفا میکنن، حق خودت رو زیر پا میذارن، اونجایی که در واقع حدود شرعی رو زیر پا میذارن، اونجا باید حد برشون جاری بکنی، اونجا باید قانون خدا رو در حقشون پیاده بکنی. اما در مواردی که به خودت جفا میکنن، توهین میکنن و رفتار زشت و لغزنده‌ای دارن، تو عفو کن و از این عفو جدا نشو، یعنی استثناوردار نیست. و امر بالعرف، میخوای مردم رو، امتت رو دعوت بکنی، این دعوت تو و این امر کردن تو و این نصیحت کردن تو باید دو ویژگی داشته باشد. خود امر کردنت باید متعارف باشد، موضوع امرت هم باید متعارف باشد. امر میکنی یعنی خشن امر نکن، با توهین امر نکن، با تحقیر امر نکن، با مذمت کردن نصیحت و موعظه نکن. نصیحت کردنت، موعظه کردنت، دعوت کردنت معقول باشه، موجه باشه، متعارف باشه، اخلاقی باشه. ضمناً موقع که امر میکنی چیزهای دشوار از امتت نخواه، موضوعات دشوار رو امر نکن، اونا که فوق توانشون هست، اونا که نمیشناسن، براشون شناخته نیست یا توان و استعدادش رو ندارن، به اونها امر نکن. یعنی توان امتت رو، ظرفیتت رو، ذهنشون رو در نظر بگیر. و اعرض عن الجاهلین یعنی مجادله نکن با اونها. اگر کسی خطایی کرد و اگر کسی جاهلی رفتار جاهلانه کرد، به نزاع نپرداز، به مجادله نکن و نادیده بگیر. در روایات داریم ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم ینتقم لنفسه من احد قط، بل کان یعفو و یصفح. پیامبر بزرگوار اسلام در طول عمرش یک بار انتقام شخصی نگرفت، یعنی یک بارم نشد کسی یک جفایی در حق پیامبر اکرم بکند، یک خطایی بکند و پیامبر اکرم مقابله به مثل بکند. این مظهر رحمت پیامبر اکرم است، این در واقع جلوه مهر پیامبر اکرم است. پیامبر اکرم فرمود مروتنا اهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا. مروت و جوانمردی ما اهل بیت این استش که نسبت به کسانی که به ما ظلم میکنن همیشه میبخشیم، عفو داریم. نسبت به کسانی که ما رو محروم میکنن و به ما توجه ندارن، ما به اونها بخشش میکنیم و به اونها توجه داریم. در آیه 88 سوره هجر میفرمان وقف از جناحک للمؤمنین. این آیه بخشی از اخلاق در واقع رحیمانه و کریمانه پیامبر اکرم نسبت به امت رو داره بازگو میکنه، باز در قالب امر است. در اینجا وقف از جناحک در واقع اینجا تمثیل شده به رفتاری که پرنده با جوجه هاش داره. پرنده موقع که میاد روی زمین بالهاشو باز میکنه، جوجه هاشو در زیر بال خودش قرار میده تا اونها به سکونت و آرامش برسن و دیگه پرواز نمیکنه تا به اونها لطمه وارد شه و آسایششون از بین بره تا خلاص اون زمان لازم خودش. مراد این آیه این استش که پیامبر تو مانند یک پرنده باش نسبت به جوجه هاش، یعنی همه امتت رو زیر بال مهربانی خودت و رأفت خودت و رحمت خودت بگیر، با همه متواضع باش، در مقابل جفاها و خطاهاشون صابر باش، حلم داشته باش، غضب نکن، مدارا کن، یعنی در واقع تحمل کن اونها رو، خودتو به تغافل بزن. اگر خطایی میکنن سرزنش نکن اونها رو، در برابر بی ادبی هاشون صف داشته باش، حلم داشته باش. روایات فراوانی این آیه رو تفسیر میکند. در روایتی داریم پیامبر بزرگوار اسلام اضافه قدر رجل من اخوانی سلاست ایامن سالعن، اون که یکی از اصحاب رو پیامبر اکرم به مدت 3 روز نمیدید جویای احوالش میشد. فانکان غائبن، اگر بهش میگفتن که آقا این فرد رفته مسافرت و نیست در مدینه، دعا لهو، براش دعا میکرد. فانکان شاهدن زارهو، اگر میگفتن نه در مدینه هستش اما به مسجد نمیاد، پیامبر به زیارت او میرفت. و انکان مریضن آدهو، اگر میگفتن آقا بیمار شده به عیادت او میرفت. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود بوئست للحلم مرکزا وللعلم معدنا وللصبر مسکنا، من مبعوث شدم که مرکز باشم، محور باشم برای حلم، برای گذشت بردباری، و معدن باشم برای علم، و مسکن محل سکونت و استقرار باشم برای صبر. این روایت ظاهرا از امیرالمومنین علیه السلام است. کان رسول الله ابعد الناس غضبا و اسرعهم رضا و کان ارعف الناس بالناس و خیر الناس للناس و انفع الناس للناس. پیامبر بزرگوار اسلام دیرتر از هر کسی غضب میکرد و سریعتر از هر کسی راضی میشد. اگر یک کسی جفایی میکرد، خطایی در حقش میکرد، زود راضی میشد. و پیامبر اکرم رؤوفترین مردم نسبت به مردم بود و خیرترین مردم نسبت به مردم بود، نافعترین مردم بود. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت دیگر داریم لا یزم احدا، در طول عمرشون احدی رو مذمت نکردن، ولا یعیره، احدی رو خطا یا گناهش رو به رخش نکشیدن، یادآوری نکردن، ولا یطلب اثراته ولا عورته، هیچ وقت دنبال زشتی های مردم نبود، دنبال تجسس نبود. انس غلام حضرت بود، خادم پیامبر بزرگوار اسلام بود، میگه من 9 سال به پیامبر اکرم خدمت کردم، در این 9 سال یک بار نشد پیامبر اکرم به من میگه هلا فعلت کذا، چرا این کارو نکردی، ولا آب علی شیئا قط، تو هیچ وقت از من عیب نگرفت، تو کارم، تو خدمتم، تو انجام وظایفم خطا میکردم، لغزش میکردم، اشتباه میکردم، یه بار عیبجویی نکرد، یه بار سرزنش نکرد، یه بار نگفت چرا این کارو نکردی. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید که از اولین چیزهایی که خداوند متعال مرا نهی کرد مجادله کردن بود با دیگران، منازعه کردن، بحث پیش میگره، پیامبر چیزی میفرمود، اون چیزی میفرمودن، اما همین که به مجادله و نزاع میکشید پیامبر سکوت میکرد، دیگه مجادله نمیکرد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود که انقدر کرامت مردم، حرمت مردم در بود، اگر کسی چیزی درخواست میکرد از پیامبر اکرم، اگر میخواست او رو انجام بده صریح میگفت نعم این کار رو انجام میدم برات، اما اگر نمیخواست خواست او رو عمل کنه نمیگفت انجام نمیدم، فقط سکوت میکرد، جواب منفی و رد به کسی نداد در طول عمرش. امیرالمومنین میفرماید که پیامبر اکرم به گونه ای بود که اگر کسی در نزد پیامبر اکرم دروغ میگفت اذا کذب عنده الرجل تبسم و قال انه لیقول قولا، اگر کسی نزد پیامبر اکرم دروغ میگفت پیامبر اکرم نمیزد تو ذوقش، نمیگفت تو دروغ میگی، این دروغو دیگه نگو، یه لبخندی میزد و میگفت این آقا حرفی داره میزنه، سخنی داره میگه. هیچ موقع عیب کسی رو به روش نمی آورد، کسی رو در جمع مذمت نمی کرد. همین باعث شد که منافقان به پیامبر اکرم طعنه بزنن، بگن پیامبر فرد ساده لوحی است، هر کسی نزد پیامبر میره حرف میزنه پیامبر حرفش رو میشنوه، اگرم دروغ در نزد پیامبر اکرم بگن یا غیبت کسی رو بکنن، پیامبر گوش میده و اون فرد رو مذمت نمیکنه، تخطئه نمیکنه. و من هم الذین یؤذون النبی در سوره توبه آیه 61 آمده، گروهی از منافقان پیامبر اکرم رو اذیت میکنن و یقولون هو اذن، میگن پیامبر گوشه، فقط میشنوه، حرف همه رو میشنوه. قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، این کاری که پیامبر اکرم میکند خیر است برای همه مؤمنان. اگر کسی آمد در نزد پیامبر اکرم به کسی دیگری غیبتی کرد، سعایتی کرد، بدگویی کرد، پیامبر فقط میشنوه، تو زق طرف نمیزنه، او رو تو جمع نمیگه نداری دروغ میگی، داری تهمت میزنی، و حرمت او رو حفظ میکنه با گوش دادن به حرفاش. اما در این حال ترتیب اثر به حرفاش نمیده، به غیبت دیگران ترتیب اثر نمیده، به توهینی که دیگران نسبت به دیگران میکنن یا بدگویی که میکنن ترتیب اثر نمیده. یعنی هم حرمت اون گوینده رو در جمع حفظ میکنن و هم حرمت و احترام کسی که درباره او سخن بدی گفته شده است. یعنی محبت پیامبر اکرم، رأفت پیامبر اکرم نسبت به اون فردی که عیب جویی درباره شده یا عیب گویی شده کم نمیشد، هیچ تأثیری در ذهن و قلب پیامبر اکرم ایجاد نمیشد. لذا قرآن کریم فرمود شما پیامبر رو با این حرفا اذیت میکنید، ولی بدانید این کاری که پیامبر اکرم میکنند مظهر رحمت است، خیر و رحمت و رأفت برای شماست، هم اون فردی که این سخنان رو گفته، هم کسی که درباره او این سخنان گفته شده. آخرین آیه رو هم بخوانم و خدا شما رو به خدا بسپارم. در سوره زها می فرمان فلسوف یعطی که رب و که فترزا، در آینده انقدر به تو می دهیم و می بخشیم که راضی شوی. مفاد این آیه ناظر است به روز قیامت. فلسوف یعنی در آینده، در آینده پیامبر یعنی در روز قیامت، اونقدر به تو میبخشیم تا تو راضی شوی. این آیه فرق میکنه با آیه رضی الله عنهم و رضوا عنه. خداوند درباره برخی از مؤمنان صالح و پاکدامن، برخی از اولیا فرموده است که رضی الله عنهم و رضوا عنه، در روز قیامت اونقدر خدا بهشون میدهد تا از خدا راضی شوند و خدا هم از اونها راضی شود. اون آیه میگوید به خود اونها میدهیم، به مقام خود اون مؤمن اضافه میکنیم، نعمتهایی به اون مؤمن میدهیم تا راضی شوید. اما در این آیه میگوید که اونقدر از امتت برای تو میبخشیم، اونقدر از امتت میبخشیم فترزا، تا راضی شوید. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که این آیه میگوید پیامبر اکرم در روز قیامت نگران امت است، همان امتی که اذیت می‌کردند، همان امتی که آزار می‌دادند، همان امتی که جفا می‌کردند، خطا می‌کردند، نگران امت است، غمخوار امت است. یعنی رحمت و رأفت و مهربانی پیامبر اکرم اجازه نمی‌دهد که او در بهشت باشد و امت خطاکارش در صحرای محشر در عذاب باشند یا در جهنم در عذاب باشند. خداوند متعال این وضع پیامبر اکرم رو که مشاهده می کند می گوید اونقدر از امتت می بخشم تا تو راضی شوید، تا غم و حزن از دل تو بیرون برود. اینها جلوه های از مهر و رحمت پیامبر بزرگوار اسلام بود، هم بر ملائک و ملکوتیان، هم بر امتها و پیامبران، و هم بر امت اسلام. انشاءالله که خداوند متعال همیشه ما رو مشمول عنایات و رحمت ویژه پیامبر بزرگوار اسلام و حضرات معصومین قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.